فرش ایرانی رو چطور باید خوند؟ شاید تعجب کنید از این سوال، اما واقعیت اینه که برای درک زیبایی یه فرش ایرانی نگاه کردن به اون کافی نیست. چرا؟ چون فرش ایرانی تصویر نیست. فرش ایرانی تصویر نیست، عنوان مقاله مشترک از باوند بهپور و آذر امامی پری که در شماره 73 فصلنامه حرفه هنرمند در پاییز 98 به چاپ رسیده. در این اپیزود قصد داریم با تکیه بر این مقاله به سراغ فرش، این عنصر جدا نشدنی از فضای زیست ایرانی بریم. اگه از انتخاب این موضوع تعجب کردید، باید بگم که کمی صبور باشید، کم کم متوجه رابطه فرش و معماری خواهید شد. آیا فرش مثل مینیاتور، نگارگری، مثل خطاطی یا حتی کاشیکاری یه شیء تزیینیه؟ یا نه، یه پدیده است که با بقیه اشیایی که توی زندگی روزمره ایرانی حضور داشته متفاوته. زیر این سطحی که ما به اسم فرش میشناسیم، به اسم فرش ایرانی میشناسیم، چه چیزیه؟ واقعا میشه توی عمقش وارد شد؟ لایه‌های دیگه‌ای هم هست که موقع خوانش فرش بشه رفت سراغشون؟ اگر هست، چیه اون لایه‌ها؟ برای جواب دادن به این سوال میشه رفت سراغ دوگانه آشنای فرم و محتوا. اما نویسنده این مقاله این کار نمیکنه. دستگاه شناختی کامل تری رو پیشنهاد میکنه که متعلق به غزالیه. توی این دستگاه ما به جای اینکه فقط با دو سطح فرم و محتوا سر و کار داشته باشیم، اثر رو توی چهار سطح میبینیم. این چهار سطح اینان: صورت ظاهر، معنی ظاهر، صورت باطن و معنی باطن. اگه فکر میکنید متوجه نشدید چی شد، این چهارتا رو روی کاغذ برای خودتون بنویسید، به فهمیدنش کمک میکنه. منم یه پرانتز باز میکنم و چون فکر میکنم دستگاه خیلی کارآمدیه و جاهای دیگه هم کاربرد داره، با یه مثال سعی میکنم بیشتر توضیحش بدم. مثالی که میخوام ازش استفاده کنم، مثالی که خود باوند بهپور جای دیگه برای توضیح این دستگاه ازش استفاده کرده. شما فرض کنید که یه آتش نشان رو توی خیابون میبینید. چه اطلاعاتی با دیدن این آدم به ذهنتون مخابره میشه؟ اگه بخوام این اطلاعات رو، این داده ها رو توی دستگاه غزالی بذاریم، چه اتفاقی میفته؟ صورت ظاهر لباس زرد رنگ آتش نشانه که ما در نگاه اول میبینیمش. معنی ظاهر این لباس به ما میگه که این آدم یک آتش نشانه. اما آیا این آدم فقط توی همین دو سطح قابل بررسیه؟ آیا همه آتش نشانهای با لباس زرد شبیه به همن یا میشه عمیق‌تر هم شد؟ این آتش نشان احتمالاً به واسطه شغلش یه آدم فداکاره. پس میبینیم که وارد باطن ابژه شدیم و این رو میتونیم بگیم که صورت باطن آتش نشانه. از اون هم میشه عمیق‌تر شد. ویژگی‌های شخصیتی که این فرد به صورت خاص داره و روابط خانوادگی و بقیه اطلاعاتی که در مورد این فرد هست و شاید در نگاه اول ما نتونیم بهشون برسیم رو میتونیم با عنوان معنی باطن آتش نشان برداشت کنیم. توی این دستگاه هرچی که عمیق‌تر میشیم، یعنی هرچی که از صورت ظاهر به سمت معنی باطن حرکت میکنیم، در واقع از سمت فرم بیشتر به سمت محتوا حرکت میکنیم. پرانتز رو میبندم، بریم سراغ بحث فرش ایرانی. صورت ظاهر فرش ایرانی اینه که مثلا مستطیله، معمولاً حاشیه داره، رنگ‌هاش به صورت مجزا و ند روی هم گذاشته میشن و یه سری ویژگی‌های اینجوری. معنی ظاهر اینه که مثلا فلان طرحش اشاره داره به باغ مینو، اون یکی طرحش طاووسه یا مثلا انکار اهرمنه یا طرحهای دیگه ای از این دست. ولی چیزی بیشتر از این در مورد فرش ایرانی هست. ما هنوز به صورت باطن و معنی باطن این پدیده وارد نشدیم. خیلی از پژوهش‌هایی که در مورد فرش ایرانی شده اومده بررسی کرده که این فرش چطور تولید میشه. در واقع چیستی فرش ایرانی رو توی شیوه تولیدش دیده، ولی کمتر در مورد شیوه مصرفش حرف زده شده. دقت که بکنیم میبینیم که کاربرد فرش چهرش رو توجیه نمی‌کنه. یعنی چی؟ یعنی ما میدونیم کاری که فرش قراره برای ما انجام بده اینه که یه زیرانداز باشه. یه زیرانداز گرم و نرم. و یه زیرانداز میتونه هر شکل و صورتی داشته باشه، در حالی که واقعا فرش ایرانی هر شکل و صورتی نداره. فرش برای ما ایرانی ها نقشش مهمتر از این بوده. صورتش و چهرش رو طی فراینده پیچیده تاریخی به دست آورده. و این اتفاقی نیست که برای همه زیراندازا یا همه فرشای جهان افتاده باشه. طوری که وقتی فرشای جاهای دیگه دنیا رو در عرض و در کنار فرش ایرانی میذاریم، انگار داریم به دو تا پدیده مختلف یه اسم میدیم. برای اینکه بتونیم فرش ایرانی رو بفهمیم، خیلی کمک میکنه اگه به رابطه‌ای که فرش با فضایی که توش گسترده میشه دقت کنیم.
سلطان عبدالحمید یک دست کامل اساسه اتاق و چند پارچه قالی گرانبها بافت ترکیه برای ناصرالدین شاه هدیه فرستاد. چون کاخها همه به زینتهای گوناگون آراسته و محلی شایسته برای نفایس مزبور نبود، بنابراین شاه قصر ابیز را بنا نهاد و ابعاد تالار آن را برابر با ابعاد بزرگترین قالی اهدایی عثمانی گرفت. چون بنا به پایان رسید، فرشا در تالار گستردند و با آن اساسه گرانبها زینتش کردند.
بله، همونطور که متوجه شدید، ناصرالدین شاه سفارش ساخت یه بنای کامل رو متناسب با اندازه‌های فرشی که از سلطان عثمانی هدیه گرفته بوده میده. برعکسش هم صادقه، یعنی یه فضای مشخصی وجود داشته و بعد سفارش بافت فرش رو با ابعاد اون فضا میدادن. عبدالرزاق سمرقندی نوشته:
پس از اتمام مسجد جامع سمرقند، استادان بصره و بغداد تمامی اتاقها و ایوانها و محراب را و صفه‌ها و حتی دالانهای مسجد را با حصیرهای دستباف مفروش کرده و استادان فارس و کرمان به اندازه هر محلی قالی‌های از جنس ابریشم بافته و در جای جای مسجد گسترانیدند.
اما چیزی که رایج تر بوده و هست اینه که فرش ایرانی تناسبات خاص خودش رو داره، همونطور که معماری ایرانی تناسبات مخصوصی داره و این دوتا با هم در ارتباط بودن یا به قول بهبور همدیگر رو مراعات می کردن. این رو من وقتی که می خوندم این نکته به ذهنم رسید که اگه همین امروز از پدر و مادر من که به واسطه کرمانی بودنشون با فرش کرمانی قالی کرمان ارتباط نزدیکی دارن بپرسید که یه اتاق خوب چه اندازه باید باشه، قطعاً بهتون جواب میدن که اتاق خوشقواره، اتاقی که 3x4 یا 6x4 باشه. این 3x4 از کجا میاد؟ این ابعاد، ابعاد رایج قالی کرمانه. یکی دیگه از ویژگی های فرش اینه که نه در زمان ثابته، نه در مکان. چون برخلاف تزیناتی مثل کاشیکاری، فرش قابلیت این رو داره که جمع بشه و یه جای دیگه استفاده بشه. فکر میکنم همه ما، حداقل ماها که متولد دهه 60 و قبل‌تری هامون، یه خاطره مربوط به پهن کردن فرش توی ایوون خونه های خودمون یا مادر بزرگامون توی فصل تابستون داریم. من فکر میکنم فضا و عناصر فضا هیچ وقت رفتار رو به ما ایرانی ها دیکته نمی کردن. ما اونها رو به فراخور حال و نیازمون تغییر می دادیم و فرش به خوبی ما رو توی این تغییر و تحولات در طول روز و فصل و سال همراهی می کرده. در واقع فرش با ساکنان فضا جا به جا می شده و حریم نشستن رو براشون تعیین می کرده. نکته جالب دیگه که در مورد رابطه فرش و فضا در ایران وجود داره اینه که ما اساساً در گذشته مبلمان به شکل اروپاییش نداشتیم و فرش مهمترین اساس فضای داخلی بوده. مهمترین که چه عرض کنم، چه بسا تنها اساس بوده و به خودی خود نشیمنگاه به حساب می اومده. یه لحظه یه اتاق از یه خونه ایرانی رو توی یه فیلم دوره قاجار تصور کنید. چیزی جز فرش روی زمین و نهایتاً چند تا پشتی در نزدیک دیوار دیده نمی شده و همین پوشیده نشدنش با اسباب و اساسیه باعث می شده که در تمامیتش دیده بشه. ولی فرش با تابلو فرق داره. شما هیچ وقت یه فرش رو یک جا نمی بینید چون همیشه یه جایی روی اون ایستادید. حتی میتونید زانو بزنید، لمسش کنید، روش دراز بکشید و از نزدیک ببینیدش، ولی نمیتونید بیشتر از قد خودتون ازش فاصله بگیرید. و این قطعاً تفاوت ایجاد میکنه بین رابطه شما با یه تابلوی نقاشی و رابطتون با فرش. خیلی از دستگاه‌های زیبایی شناختی مثل دستگاه کانتی اصلاً تجربه زیبایی شناختی رو بر پایه فاصله تعریف میکنن. مثلا ادوارد بولا یه نظریه داره به اسم سایکیکال دیستنس یا فاصله روانی. این نظریه میگه که تجربه زیبایی شناسانه در فاصله معینی از اثر اتفاق میفته. نه خیلی دور و نه خیلی نزدیک. و این هم در مورد فاصله مکانی و زمانی مصداق داره و هم فاصله ذهنی ناظر از شی. و جالبه، من فکر میکنم این نظریه حتی میتونه توی روابط انسانی هم بررسی بشه که البته اینجا جاش نیست. اما نکته جالب توجه دیگه مسئله فاصله ذهنیه. یعنی شما برای درک زیبایی اثر اگه به لحاظ فرهنگی فاصله خیلی زیادی با اون داشته باشید به احتمال زیاد دچار مشکل میشید. و برعکس اگه شدیداً در اون غرق شده باشید و به عبارتی با اون یکی شده باشید هم اون رو نمیبینید. اتفاقی که خیلی بین ما و توریستایی که وارد ایران میشن دیده میشه. چیزهایی که به نظر اونها زیبا میاد ممکنه به نظر ما شدیداً عادی و دم دستی باشه. حالا که قضیه فاصله برامون روشن شد میرسیم به یکی از قشنگترین و مهمترین جنبه‌های ذهنی رابطه فرش و معماری. در فضای فرش ایرانی، ناظر بخشی از منظر است. یه بار دیگه فکر کنیم به این جمله. یعنی من و شما یه ناظر فرش، در حالی فرش رو میبینیم که روش ایستادیم یا قدم میزنیم. ما بخشی از چیزی هستیم که داریم میبینیم. و کدوم اثر هنری دیگه ای رو سراغ دارید که چنین ویژگی داشته باشه؟ البته به جز معماری. در واقع فرش تزیین خونه نیست. فرش بخشی از خونه است. خود خونه است. و جالبه که در قدیم اصلا واحد شمارش فرش خونه بوده. مثلا 200 خونه فرش یا 2 خونه فرش. حالا میتونیم برگردیم به سوالی که اول کار پرسیدیم. فرش ایرانی رو چطور باید خوند؟ فرش ایرانی برای دیدن درست نشده. برای تماشای دراز مدت درست شده. توی اپیزود 3 به تفاوت این دوتا کلمه اشاره کردیم. تماشا با حرکت حاصل میشه. شما وقتی میخوای یه نقاشی اروپایی رو ببینی معمولاً یه گوشه‌ای آروم میستی، دستاتو میزنی پشت کمرت، چند دقیقه از فضای اطرافت، از زندگی روزمره فاصله میگیری، نقاشی رو میبینی و بعد دوباره برمیگردی به جریان عادی زندگی. اما داستان فرش ایرانی فرق داره. شما دائما روی اون در حرکت و در حال زندگی کردن هستی. این قضیه خیلی شبیه به شیوه درک ما از معماری ایرانیه. برخلاف خیلی از بناهای شاخص دنیا، معماری ایرانی رو نمیشه توی یک نگاه دید، نمیشه حتی ازش عکس گرفت. با حرکت درونه که درک میشه و دقیقاً همین اتفاق در باغ ایرانی و در فرش ایرانی تکرار میشه. اتفاقاً رابطه فرش ایرانی و باغ ایرانی تصادفی نیست. توی طبیعت غالباً خشک ایران، فرش نقش باغ رو توی فضای داخلی بازی می‌کرده و اون فصلایی که خبری از گل و چمن نبوده، اون رو به داخل فضا می‌آورده. سعدی توی مقدمه گلستان چمن رو به فرش تشبیه می‌کنه و میگه
فراش باد سبا را گفته تا فرش زمردی بگسترد و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده.
ما به عنوان ایرانی رابطمون شاید با هنرهایی مثل نگارگری یا خطاطیمون چندان قوی نباشه، اما میشه ادعا کرد که همه ما سواد بصریمون رو با بزرگ شدن و زندگی کردن روی فرش گرفتیم. فرش اولین مواجهه هر ایرانی با هنره. مقاله فرش ایرانی تصویر نیست رو با هم مرور کردیم. سوالی که این مقاله میپرسه و البته بهش جواب میده اینه که فرش ایرانی رو چطور باید خون؟ اما من فکر میکنم جا داره که ما این سوال مهم رو بست بدیم و از خودمون بپرسیم که بقیه انواع هنر ایرانی رو چطور باید خوند؟ آیا ما میتونیم نگارگری ایرانی، نقاشی ایرانی، خطاطی و از اون مهمتر معماری ایرانی رو بخونیم؟ آیا اینکه همه اون چیزی که ما از معماری ایرانی میدونیم، خشت و گل و آجر و بادگیره، معنیش این نیست که فقط توی صورت ظاهر این پدیده موندیم و اتفاقا برای همینه که نمیتونیم یا حداقل تا الان نتونستیم به درستی انتقالش بدیم و ازش استفاده کنیم؟ پس یه بار دیگه از خودمون بپرسیم معماری ایرانی رو چطور باید خوند؟ یه تقلبم برسونم و اون این که اگه فکر میکنید این سوال درستیه، میتونید برید سراغ بقیه مقالات نویسنده. فضایی که باوند بهپور در سالهای اخیر به وجود آورده فضای پاسخگویی به پرسش‌های این چنینیه. پرسش‌های به ظاهر بدیهی که ما به واسطه این نزدیکی بیش از حدمون، یا بهتر بگم یکی شدنمون با هنر ایران، شاید هیچ وقت از خودمون نپرسیدیم. و جالبه، فکر می‌کنم افرادی مثل باوند بهپور با فاصله گرفتن از این فضا به واسطه تحصیلاتشون توی نقاط دیگه جهان تونستن زیبایی این هنر رو دوباره ببینن. پیشنهاد میکنم بعد از این اپیزود حتماً یه مدت توی این فضا بمونید و مقالات دیگه بهپور رو از جمله رویکردی پدیدارشناسانه به وضعیت کنونی معماری یا مقاله خیلی جذاب دیگه با عنوان جرأت غربی نبودن رو بخونید. توی این اپیزود یه کمی متفاوت حرکت کردیم و به جای کتاب رفتیم سراغ مقاله. دلیلش هم اینه که فکر میکنم اگرچه همیشه شنیدیم که در ایران فرهنگ کتاب خوندن وجود نداره، ولی توی همین شرایط هم شکی نیست که اوضاع کتاب به مراتب بهتر از مقاله است. اکثرا ماها مقاله رو به عنوان منبع برای مطالعات پایان ناممون میدونیم، در حالی که مجله خیلی خوبی مثل حرفه هنرمند، تندیس، آنگاه، اندیشه ایران شهر و چند تا مجله خوب دیگه هستن که سالهاست دارن کار میکنن و واقعاً مثل گنجی هن که ماها ازشون غافلیم. این اپیزود یادآوری بود برای ضرورت اهمیت دادن به مجلات. من مهدی مهدی نژاد هستم و به همراه علی شیروی اپیزود ششم وادی رو به شما تقدیم می‌کنیم. ما در وادی به بهانه معماری و به زبان معماری کتاب و البته جا داره دیگه اضافه کنم مقاله می‌خونیم تا انسان‌های کامل‌تری باشیم. قرار بعدی ما جمعه 20 تیر در وادی.